بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث ولایت گریزی پنهان، قم، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، تیر 85، میلاد مقام معظم رهبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث مربوط به ولایت رو ما به گونه های مختلفی میتونیم مطرح بکنیم، میتونیم بهش نگاه بکنیم. ولایت پذیری و ولایت گریزی رو به صورت های مختلف میتونیم مورد مطالعه قرار بدیم. یکی از مدل هایی که اتفاقا در قرآن کریم هم از این روش استفاده شده این است که ما بحث ولایت رو بیاییم از نظام تسخیری آغاز بکنیم و با طرح تفاوت‌هایی که بین انسان‌ها هست و لوازمی که این تفاوت‌ها دارند از اینجا به موضوع ولایت هم برسیم و همچنین ولایت پذیری و ولایت گریزی رو مورد عنایت قرار بدیم. حالا نظام تسخیری و تفاوتی که بین انسان‌ها هست رو عرض کنم، آیه قرآنش هم بخونم و بعد به مناسبت میلاد مقام معظم رهبری که این مجلس امشبمون هست نکته‌ای رو به این بحث اضافه بکنم، چون این بحث رو از این جهت میگم اضافه بکنم که این بحث رو یه جورایی قبلنا توی هیئت با هم دیگه داشتیم، یه نکته ای رو نسبت به بحث قبلیمون اضافه بکنیم. آدم ها با همدیگر متفاوت آفریده شدن، امکانات و دارایی ها و توانایی هاشون با همدیگر فرق میکنن. خب این تفاوت لازمه خلقت انسان هست، انسانی که به صورت اجتماعی میخواد زندگی کنه. اگر این تفاوت نبود ما نمیتونستیم با هم اجتماعی زندگی بکنیم، مثلا خیلی اتفاقای ناگواری میافتاد، اصلا قابل تصور نبود. تفاوت بین انسانها موجب میشه که انسان ها سطح توانایی ها و دارایی هاشون حداقل در بخش های مختلف نسبت به همدیگه کم و زیاد بشه. مثلا پیرمرد عقلش بیشتر از این جوون میرسه، جوون زورش بیشتر از اون پیرمرده. خب اینا باید در هم ضرب بشه توانایی هاشون تا بتونن زندگی کنن. گاهی از اوقات جوونه پول میده به پیرمرده که از عقلش استفاده کنه، پیرمرده پول میده به جوونه که از زور بازوش استفاده کنه. تفاوت‌های بین انسان‌ها موجب می‌شود که انسان‌ها یکدیگر را به کار بگیرند. تفاوت‌های بین انسان‌ها موجب می‌شود که یکدیگر را تسخیر بکنند. نظام تسخیری برقرار میشه. ما باید این رو بپذیریم. اجازه بدید آیه قرآن رو بخونم. اهم یقسمون رحمت ربک؟ آیا اونها رحمت پروردگار رو تقسیم میکنن؟ این قسمت آیه رو بعداً شرحش رو عرض خواهم کرد که چرا خداوند متعال این قسمت رو مطرح فرمودن. اما مطلب مورد نظر تو قسمت دوم آیه است. می‌فرماید نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ما امکانات زندگی کردن رو بین آدم ها تقسیم میکنیم. معیشت توی جمله سادش امکانات زندگی کردنه. ما امکانات زندگی کردن رو بین انسان ها تقسیم می کنیم. در حیات در زندگی دنیایشون. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. خب وقتی امکانات رو نامساوی تقسیم کردیم، یعنی ببخشید متفاوت و متنوع تقسیم کردیم، نامساوی میشه. وقتی نامساوی شد، آدما بر هم دیگر قدرت پیدا میکنن. و رفعنا بعضهم بعضهم فوق بعض درجات، بعضی ها بر بعضی دیگه یه درجاتی ارتفاع حالا امکانات و مقام و موقعیت پیدا میکنن، این از اون برتر میشه، این از این برتر میشه، و این برتری ها در انواع زمینه ها وجود داره. بعد حالا تو این برتری چی ازش به دست میاد؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا خدا اصلا ابایی نداره، خیلی واضح نتیجه رو اعلام میکنه، میفرماید این نتیجهش این میشه که شما همدیگه رو به کار بگیرید، کارمند همدیگه میشیم. حالا چه اسمش کارمند باشه چه نباشه، مدیرم یه نوعی کارمند کارمندشه، داره خدمت میکنه به کارمند، کارمندم داره خدمت میکنه به مدیر، این چرخش وجود داره. درست شد؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا آدم ها همدیگر رو به خدمت بگیرن، همه رئیس و مرؤوس همدیگه میشن. خب این تا اینجا اجازه بدید من قبل از اینکه ارتباط این بحث رو با ولایت بگم، تو همین بحث دو سه کلمه با هم صحبت اخلاقی داشته باشیم. آدم نامتعادل آدمیه که نظام تسخیری رو نمیپذیره. آدم نامتعادل آدمیه که نظام تبعیضی رو، تبعیضی یعنی چی؟ رفعنا بعضهم فوق بعضن، نمیپذیره. تبعیضی به این معناها، تبعیضی نم تبعیض مقابل عدالت، تبعیض مقابل چی؟ مقابل مساوات. مساوات وجود نداره، قدای ما همه با هم فرق میکنه، قیافامون و وزنامون فرق میکنه، فهمامون هم فرق میکنه. بعضی ها نظام تسخیری رو نمیپذیرن، بی‌ظرفیتن. حالا عقده ها و گره های روحی مشخصی انسان رو وادار میکنن که این نظام تسخیری رو آدم نپذیره. بعضی وقتا هم بعضی این نظام تسخیری رو میپذیرن، به ظاهر میپذیرن، ولی یک کینه توزی میکنن، میگن بذار دستم برسه، نوبت بشه که من مثلا رئیس بشم، سر همه رو کلا میذارم، نوبت بشه من امکاناتی پیدا بکنم که بخوام دیگران رو به تسخیر بکشم، انتقامشون رو بعدا میگیرن. ولی ناراحت بودن از نظام تبعیضی، یعنی تفاوت داشتن آدم با هم دیگه، یه خصلت عزیز من. بعضی ها ناراحت نگاه بکنید، منشأ بسیاری از حسادت ها همینه. چرا حسادت میکنه؟ میگه دیگری نباید با من تفاوت داشته باشه. ای بابا خودم هم تفاوت دارم دیگه، بفضل دیگه، بی خیال شد. هر کسی را بهره کاری ساختن، بفضل. از زیر کار در رویی یه جورایی نپذیرفتن نظام تسخیریه، ظلم یه جورایی در رفتن از نظام تسخیریه. آقا بپذیر، پولشو بده دیگه، حقشو بده، آخه دو دقیقه اومده، خب اون این کارو بلده. آقا به کار من دو دقیقه اینقدر نمیدن، چون به کار این دو دقیقه اینقدر میدن. خب حالا تو کارت اینجوریه، کارش اینجوریه، بالاخره فهم میکنه دیگه، بده بره. نمیتونه نظام تسخیری رو بپذیره به خاطر خودخواهی. تبعیضها و تفاوتهای طبیعی که بین انسان هست ناراحتش میکنه. این اسمش چیه؟ بی‌ظرفیتی؟ نمیدونم، بی‌شخصیتی؟ چی بگیم؟ خیلی عادیه ها، منشأ بسیاری از بدرفتاری ها و بد اخلاقی های آدم ها میشه. آقا ما با هم دیگه فرق میکنیم، بیاید این فرقامون رو بپذیریم، نتیجهش هم بپذیریم. درسته؟ یکی از نتایجش اینه که هر کی یه دوره‌ای داره، دوره تموم شد، دوره جوانی تموم میشه، دوره سلامتی تموم میشه، دوره هر چهر دوره‌ای که داری مدیریت دورش تموم میشه، هنر دورش تموم میشه، نمیدونم دورت که تموم شد قشنگ لبخند بزن به فضایی بشین یه گوشه بگو آخه من چقدر قشنگ دورم تموم شد، من دیگه مثلا اون دارایی رو ندارم، اون امکانو ندارم، دورت تموم شد قشنگ بفضی نوبت دادیم به دیگران. یا بحث دوره اصلا نیست، من یه هنری رو هیچ وقت ندارم دیگری داره، باریکالله عجب، اصلا یه ذره احساس حسادت رقابت حتی توتو نمید، باید چی آخه بپذیریم، ما ازش در میریم، خیلی در رفتنهای مرموزی داریم. حیف، من هم خستگی زیادی دارم، هم گرسنگی هم رو اضافه شده، حالشو ندارم یه دو ساعت حسابی مشتی وقت شما رو بگیرم، بعد خوشبختانه بعد برای شما مثال بزنم چه از زیر در رویایی داریم. یه مثالشو میزنم، بعضی وقتا ما تأکید بر امتیازات خودمون میکنیم به خاطر اینکه در بریم از اقرار به امتیازات دیگران. ما خیلی جلبیم، خیلی بلدیم، درسته؟ همین به همین سادگی و بعد نتیجه خوشو نشون خواهد داد. آدم ها با هم برفن و بعض هم فوق و بعض این در از جات، این که اصلا دردی به دین نداره، یعنی شما تو اروپا هم باشی، تو چین هم باشی و ما چین باشی، بقیه همینه. آدم ها شخصی اصلا نمیخوام بپذیرن، دنبال فرصت میگردن که یه جوری زندگی کنن که فوق اینا، چون اینا هم دوز بعضی هستن که میتونه فوق اینا آدم هایی باشه، فوق اینا آدمی وجود نداشته باشه. ریشه قدرت طلبی صهیونیست همینه، اینو نمیتونم بپذیرم. میگن ما بنی اسرائیل قوم برتری، ما با هر که یه جهتی برتره، آفریقایی ها از آسیایی ها یه جهتی برترن، آسیایی ها بر اروپایی ها یه جهتی، اروپایی ها از اونکی ها بر یه جهتی، از طبیعی ها. نه دینشون رو من نمیگم، دین یه دونه، صراط مستقیم بیشتر ما نداریم، ولی آدم ها، آدم ها در معیشت دنیایشون، اونایی که اینو بپذیرن آدم های از نظر روحی تعادل دارن، از نظر اخلاقی تعادل دارن، امکان تعامل اجتماعی بسیار بالایی دارن، انعطاف پذیرن، خوشحالن، خرسندن از زندگی. تو زندگی خیلی از اتفاقایی که خیلی رو ناراحت میکنه، طرف چشمشو برمیگردونه، اینا رو ناراحت نمیکنه، قشنگ نگاه میکنه بهره ببره. آقای مثلا مثال بازم ساده شه، چیزی بلد نیست میپرسه، میگم من اینو بلد نیستم، تو بلدی بهم بگو. من دیدم بعضیا که مثلا توی رشته علمی تخصص دارن، یه چیزی بوده مثلا ما بلد بودیم این بلد نبوده، آقا اینقدر قشنگ متوازانه مثل یه بچه کلاس اولی سوال میکرد، من لذت میبره که چرا قشنگ میفذیره، تبعیض هست، من اینو بلدم. بعد آدم نمونش هم میبینه، یه کسی توی یه رشته تخصص داره، خب توی یه رشته دیگه تخصص نداره، هی نمیخواد بفذیره. به جای اینکه بپرسه این چجوری میشه، مثل کودکانه سوال کنه، میگه شما چیزی شنیدید در این باره؟ بابا خود رو سوال کنه، اینجا که هم مثل استاد سوال کنی، یا مثل شاگرد سوال کنی، نارا نمیشون آدم دیگه، میدونی طبعش آدم دوست داره چی بشه؟ انا ربکم الاعلا، این حالت فرعونی تو همه هست، نمیخواد هیچ چیزی رو بپذیره. خب این خصلت بسیار ساده رو شما داشته باشید، روی این آیه کار بکنید، برای خودتون تکرار بکنید و بپذیرید آدم ها بر هم دیگه چیکار دارن؟ برتری دارن، به هم دیگه هم محتاج میشن، به هم دیگه هم باید خدمت کنن، راحت هم باید به اصطلاح تفوق دیگری رو بر خودشون بپذیرن. این
نظام تبعیضی و بعد از نظام تبعیضی نظام تسخیری. ما با هم تفاوت داریم، وقتی که با هم تفاوت داشتیم همدیگه رو تسخیر میکنیم، به خدمت همدیگه در میاییم. حتی در یه ادنه شما کولر خونت خراب شده، یه کولر ساز میگی میاد، شما در خدمت کولر ساز قرار میگیری برای اینکه پول بهش بدی، کولر ساز در خدمت شما قرار میگیره برای اینکه فنش رو به شما ارائه بده. تو یه ادنه رابطه همه اصل همدیگه میشن. راحت بپذیریم به همدیگه این تواضع داشته باشیم. این آیه رو، این مطلب رو تو این آیه از مطالب بسیار کلیدی قرآنه. البته همه مسائلی که قرآن کلیدیه ما قفلاشو پیدا نمی‌کنیم، ولی این قفلش خیلی پیداست. خیلی آدم‌ها باید رو این تأمل بکنن. این چه ربطی به ولایت داره؟ اصلا آیه قرآن مربوط هست به این که بعضی ها پیامبری پیامبران رو نمیپذیرن. این چرا این باید پیغمبر شده باشه؟ چرا این؟ و خداوند متعال میفرماید اهم یقسمون رحمت ربک؟ رحمت پروردگار، منظور از رحمت اینجا، منظور معناشو نمیگم، معناش همون رحمته، ولی منظور اینجا چیه؟ منظور نبوته که با ولایت هم ارتباط تنگاتنگی داره. اهم یقسمون رحمت ربک؟ آیا اینا پیغمبری رو اینا تقسیم میکنن که به کی بدن به کی ندن؟ بعد توضیح میده که شما برای تقسیم معیشت به من محتاجید، من تقسیم میکنم که قدش 1.50 متر باشه که 1.80 متر. شما که نمیفهمید اینا رو، که من با خیلی از ملاحظات اینا رو میدم، به کی تیپ بدم، به کی توپ بدم، اینا رو من تقسیم میکنم، معیشت شما رو من تقسیم میکنم و رحمت پروردگار رو شما باید تقسیم کنید. خب معلومه که این کار از شما بر نمیاد، من میفهمم که باید چیزی اینا رو تقسیم کنم. همون کسانی که نظام تبعیضی رو و نظام تسخیری رو نمیپذیرن، خب یکی از این تفاوت ها اینه که یکی پیغمبر میشه یکی پیغمبر نمیشه، اینم نمیتونم بپذیرم. درست شد؟ ربطه این بحث با ولایت پذیری چیه؟ منتها فداش بشم ولایت، یه تعبیری میگم، یه بار یه جایی گفتم، یه کسی گفت نگو آقا این تعبیر رو، بی احترامی کردی. من میگم شما بیدید بی احترامیه. این نامردایی که نظام تسخیر رو نمیپذیرن، نامرد به معنای این بیشخصیت هایی که نظام، بیظرفیت هایی که نظام تسخیری رو نمیپذیرن، تواضع نمی کنن کسی بر اونها برتری داشته باشه، میخوان همون کسی هم که برتری داره برده خودشون قرار بدن. دوستان مثلا پول دارا هستن، یه کسی میدن سواد داره، سواد داره رو میخره، نمیره نوکر سواد داره بشه، سواد داره نوکر خودش میکنه، با پول میگه حالا به من خدمت کن، نمیخواد به هیچ وجه نظام تسخیر رو بپذیره. اونایی که بی شخصیت بی ظرفیتن نمیتونن نظام تسخیر رو بپذیرن، تعبیری که بعضیا میگن اهانت آمیزه، یه نفر من گفت اهانت آمیزه، نه به کار نبری بهترینه، دیواری از دیوار ولایت کوتاه‌تر پیدا نمیکنن، زورشون رو به پیغمبر امام میرسونن. چرا؟ چون پیغمبر و امام برتری دارن، اما زور نمیگن، مهربونن، رو میدن، اینا پر رو میشن. کولرساز محله شما برتری داره، میگه آقا من 2000 تومان میگیرم این تعمیر میکنم، میگه نه 500 تومان میگه من نمیام. این زور نمیتونی بهش بگی یا نمیام، ولی پیامبر فداش میشم خودش اومده دم در، قولو لا اله الا الله تفلحو، بهش میگه من 500 تومان بیشتر نمیدم از 2000 تومانی که گفتی مثلا در خرج راه خدا بکنم. هی پیامبر میاد منت رو میکشه، میگه حالا من این عیب تو رسوا نمیکنم. خب دیواری کوتاه‌تر پیدا نمیکنن به معنای این که امکان ظلم کردن پدید میاد. حالا من نمیدونم اصل ضرب المثل دیواری کوتاه‌تر پیدا نکردن یعنی چی؟ که حالا این توش ممکنه اهانت باشه، ممکنه باشه، ولی منظور منو بفهمید، بعد حالا دیگه اون تعبیرشو اگه دیدید تو ویراستاری هست بفرمایید. نوبت به پیغمبر امام که میشه شاید این پیغمبر بشه. ببین تو 600 تا دیگه تفاوت و تبعیض تو دنیا میبینی، هیچ کدوم از اونا رو علنی اعتراض نمی کنی، گرچه عملا زیرابی میری، سعی میکنی ظلم بکنی نپذیری، ولی به پیغمبر امام که میرسه حساسیتش بیشتر میشه. خیلی آیه قشنگی میفرماد که رحمت پروردگار رو شما موقع تقسیم کنین، شما تعیین کنین که ایمان به کی باید بدم، شما این که من هنر رو به کی بدم، قیافه رو به کی بدم، ثروت رو به کی بدم، سن رو به کی بدم، اینو نمیشه تقسیم کنین، چه چیز عادیه. یه اشاره توی این آیه قرآن داره که در واقع ها اینها تفاوت ها رو حاضر نیستن بپذیرن. اینها بفرمایید که نظام تسخیری رو حاضر نیستن بپذیرن، زیر بار کسی تا اونجا که بسونن میخوان نرن، میخوان همه رو زیر بار خودشون بیارن. نوبت به پیامبری و ولایت هم که برسه ولایت گریزی میکنن. حالا اینجا یه بحث مفصلی هم هست که اونو حذف میکنیم، اون نکتهی که میخواستم اضافه بکنم بگم. یه بحث مفصلی هست اینه که ولایت چی کار است در نظام تسخیری؟ ولایت بیاد میگه سب کنی، مثل داور وسط زمین بازی، داور زن وسط زمین بازی فوتبال گل نمیزنه، گل میزنه؟ بله گل نمیزنه که مواظب کسی در جریان بازی به دیگری ظلم نکنه، هرکی هنرمندتر هست گل بزنه. ولایت نمیاد قدرت ها رو همه رو در اختیار بگیره. قدرت ولایت در چه جهتی استفاده میشه؟ در جهت این که مواظبت بکنه آدما با هم درست زندگی کنن، با هم زور نگن، ولی بناست ما با هم زندگی کنیم، ما درسته؟ بناست ما با هم زندگی کنیم. علت مظلومیت پس حالا ببینید، تفاوت تبعیض قدرت ایجاد میکنه. تفاوت من قدرت مثلا علمی داشته باشم، من قدرت خلاقیت داشته باشم، اون یکی قدرت حافظه داشته باشه، من قدرت حافظه داشته باشم، اون یکی قدرت تحلیل داشته باشه، من قدرت نقادی داشته باشم، اون یکی قدرت نمیدونم چی داشته باشه، هر کی قدرتی داره، قدرت بیان داشته باشه، من قدرت بیان داشته باشم، اون یکی قدرت نمیدونم یه چیز دیگه داشته باشه، اینا قدرت ایجاد میکنه دیگه. وقت بنا باشه هر کی قدرت دستش اومد به دیگری ظلم بکنه که نمیشه. تو جامعه قدرت ها یک رأسی پیدا میکنن به نام ولایت. ولایت در واقع از بین برنده قدرت آدما نیست، اشتباه نگیرید. ولایت چیکار میکنه؟ میاد یه فضایی رو ایجاد میکنه که قدرت ها بتونن خوب تعامل بکنن، آدم ها خودشون بازم زندگی میکنن. به همین دلیل زندگی پیامبر گرامی اسلام اون 10 سالی که تو مدینه در اوج قدرت بود، بعدش دیدید چی شد که الان تازه ایام فاطمیه در اومدیم بیرون، دیدید چی ها کردن؟ خب یا رسول چه نه بی نبردیم، من داورم، یکی از دیگه باید گل بزنه به اونا. خب علی تیم نداشت، او تیم نداره گل نمیزنه، من داورم مثلا سوت میزنم، اونا تیمشون بیشتره میان گل میزنن، گلای اونا جنایته، گلای علی ابن ابی طالب گله، ولی خب یه اونا جنایت میکنن، امیرالمومنین نمیتونه، یه آدم نداره دیگه. ای یا رسول الله شما از قدرت استفاده کن، 4 تا کارت قرمز بده بریز بیرون. اینجوری که نمیشه، ظاهر رو رعایت کرده، من کارت قرمز نمیدم. ولایت در بازی قدرت نمیاد قدرت رو حذف کنه که، میاد چیکار میکنه؟ یه فضایی ایجاد میکنه که حالا یک بحثش خیلی مفصله چجوری ولایت این کار رو میکنه، ولی حالا کارش اینه که فضا رو برای چرخش خوب قدرت در جامعه، بهره برداری درست از قدرت در جامعه پدید بیاد، که حالا خیلی داستان ها داره. تمام انتظار 124,000 پیغمبر به اضافه 14 قرن برای درک همین یه دونه همین حرفه که آقای امام زمان اسلام ولایتشون بر جهان حاکم میشه وقتی که همه بفهمن ولایت چجوری چرخش قدرت در جامعه رو سامان میده. همه بحث رو همه. خب حالا بگذاریم ولایت شأنش چیه؟ شأنش اینه که قدرت‌ها رو کنترل می‌کنه. لذا معمولاً کیا با ولایت در می‌افتن؟ کسانی که سرکله‌شون برای قدرت، هر نوع قدرتی سرگوششون می‌جنبه. قدرتمند ثروتی ممکنه ضد ولایی بشه. قدرتمند سیاسی یا قدرت طلب سیاسی ضد ولایی ممکنه بشه. قدرت طلب نمیدونم علمی ضد ولایی میشه. قدرت طلب محبوبیتی ضد. بعضی دوستان قدرتشون از نوع محبوبیت باشه، اصلا نمیخوام مدیر بشن، این ممکنه ضد ولایت بشه به خاطر قدرتش. یکی به خاطر یعنی ولایت تنظیم کننده نحوه بهره برداری از قدرت اون کسی که میخواد فوق بعضن باشه بیشتر از تناسبی که خدا براش قرار داده، با تنظیم کننده بهره برداری از قدرت که ولایت باشه مخالفت میکنه. لذا همیشه در آیات کریم قرآن میفرماد اینجوری. امروز بود، بله امروز بود، من یه لحظه صبح یه کارتونی دیدم، ایرانی بود. ما هم که به هم بدبختی اصلا تا باز میکنیم این رفیه همون یکی گیر باید بدیم به چشم اون میخوره. اینقدر برنامه خوب تلویزیون داره، اوه چقدر. ما که خبر نداریم ولی خواهد من داره دیگه، ولی ما اون لحظه که نگاه میکنیم خرابه. بود چی کارت بکنیم؟ شدیم آدم منفی باف و نق بزن. یه کارتونی بود از حضرت نوح داشتن صبح نشون میدن. صبح برنامه کودکانتونه که دیدید که کارتون بود. یه کارتون دیگه همه هم نگاه کنن دیگه. یه کارتونی بود حضرت نوح نشون میداد، بعد نشون میداد حضرت نوح مردم رو دعوت میکنه، مردم به حضرت نوح میخندن، مردم حرف حضرت نوح رو نمیپذیرن. به همین قضیه دیدم. بعد توضیح میداد و حضرت نوح غریبه و مردم نمیپذیرن. خب این بچه من نشسته این که سوال نمی کنه که میره تو مغزش که مردم با پیغمبرها درگیرن، و یه کمی تیز بازی در بیاره پس فردا حالا بالاخره بزرگ میشه عقلش میرسه دیگه. ناخودآگاه به خودش میگه پیغمبرها مگه چه مشکلی داشتن که مردم باشون درگیرن؟ و این علامت ضعف پیغمبراست. مردم که با پیغمبرها در نمیافتن. قرآن میفرماد فقال الملا من قومه، قدرت طلبا با حضرت نوح در افتادن، بعد اونا مردم خراب کردن. یه پیغمبری شما نمیره با مردم ساگه مردمش بخندن، مردم این مریضن که به پیغمبر بخندن. مشکل همیشه اینجوری شکل میگیره. مدام تو قرآن اومده ملع مطرف، اینا تعابیر قرآنیه. میفرماد فقال الملع من قومهی، شما باید تو این کارتون نشون میدید چند تا سرشاخه قدرت میونه مردم با نوح به هم میزنن. بله مردم مستقیم میونشون با پیغمبر به هم نمیخوره. این کارتون غلط بود، دیدی کارتون ایراد فنی اساسی داشت. یعنی باور بفهم همین کارتون. خدا انشاءالله خیر بده برای بچه هایی که بالاخره اومدن همت کردن کارتون انیمیشن دارن برای چیز میسازن، برای داستان های پیغمبران. دستشون هم باید بوسید و غلطش هم باید گرفت دیگه، کارتون بعدی درست بسازن. چه ایرادی داره؟ بد که نیست، بد نیست. آها فقال ملع من قومه، چجور توجه نکرده این مسئله؟ قدرت طلبا، حالا قدرت هم انواع و اقسام داره ها، یعنی فکر نکنید قدرت یعنی اون کسی که سیاسیه فقط. اصلا یه قدرت علمی کسی داشته باشه چه قلقلکش میاد ضد ولایت بشه. بگذاریم، ولایت نقشش اینه که میاد تنظیم کننده قدرت ها در جامعه است و آزاد کننده همه نیروها که هر کسی از امتیازات خودش درست بهره برداری کنه. خلاصه شو بگم، این خط رو ادامه بدید، تفاوت بین انسان ها از تفاوت موجب ترجیح آدم ها بر همدیگه میشه. فضای مناسبی باید باشه که تو این تفاوت قدرت ها ظلم صورت نگیره. نظام ولایی فضای مناسب میسازه و شخص ولایت کنترل کننده این فضاست. نتیجه ولایت چی میشه؟ هر کی گفت نتیجه ولایتی میشه که هر کسی به سهولت میتونه از امتیازات خودش بهره برداری کنه و هیچ کسی به هیچ دیگری نمیتونه ظلم بکنه. خیلی اینجوری ولایت زیباست. یعنی ولایت مساوی است با آزادی، ولایت مساوی است با استقلال آدم ها، ولایت مساوی است با حق انتخاب. جالبه، بعد آدم ها سوال میکنن ولایت حق انتخاب رو نمیگیره. ای بابا این دیگه چی داره میگه؟ مثل این کسی بگه تو روز بالاخره من با بعدی چراغی ببریم ببینیم جایی رو. روز شما کلمش رو نفهمیدی، چراغ و کلمش رو نفهمیدی، گیر کجاست؟ تو شب بگی بله. میپرسه تو با ولایت ما حق انتخاب ده. اصلا ولایت فلسفه‌ش اینه که حق انتخاب به آدم بده، آزادی عمل به آدم بده. شنش اینه. تو نظام تبعیضی و تو نظام تسخیری خیلی بحثیه. بماند برویم. آجا ما که ولایت پذیر هستیم الحمدلله. خب حالا اینو نمیخواستم ازش صحبت بکنم، از ولایت پذیری خودمون نمیخوام حرف بزنم. ولایت پذیری، حالا من اون نکته رو اضافه کنم. معلوم شد آقا اصلا آیه یه جورایی مربوط به ولایت پذیریه کشیده شده، چون من اینو یه جایی مطرح کردم که بیاید از نظام تسخیری بحث ولایت رو شروع کنید. دوستان گفتن که کدوم یکی از علما این کارو کردن؟ آقا ما یه گیج خوردیم، رفتیم سند بیاریم از علما، یکی مشق کردیم، می‌خواستیم بگیم حالا ممکنه الان من بعد این کارو بکنن، اشکالش شما این درسته یا نه. یه دفعه یاد این آیه افتادم، گفتم ای بابا این آیه یکی از علما خداوند متعال است که علیم است و اینا، بالاخره چی این کارو کردن؟ زورشون میومد بعضی ها نبوت رو در قامت رعنای این انسان ببینن. خداوند متعال فرمود اهم یقسمون رحمت ربه. اینا مگه تقسیم میکنن نبوت و مقام ولایت رو؟ مگه اینا تقسیم میکنن؟ معایششون هم ما تقسیم میکنیم، ما که اون نظام تسخیری رو تبعیضی رو قرار دادیم. خب تموم شد، حالا اجازه بدید اون نکته رو اضافه کنیم. ولایت اگه اینجوری توضیح بدیم خیلی قشنگ و به چسب جا میفته. تا ولایت نباشه هیچ تضمینی وجود نداره برای اینکه انسان تو این نظام تسخیری له نشه. و اتفاقا من تضمین میکنم محضر فردا شما بیا و امضا میکنم برات که ولایت نباشه تو نظام تسخیری از هر نوعی باشه، ساختارهای خرد اجتماعی ظلم توش هست که بگذاریم. اما یه داستانی وجود داره برای ما ولایت پذیران. یکی از راه‌های در رفتن از نظام تسخیری که اینجا بحثشو ابتدای بحث مطرح کردم، بعضی بی‌ظرفیت نظام تسخیری رو نمیتونن بپذیرن، یکی از راه‌هاش می‌دونید چیه؟ یه جور دیگه بگم، یکی از صورت‌های ولایت گریزی نامرئی که یه روزی گندش در میاد، میدونید چیه؟ ما همه ولایت رو میپذیریم، حالا ولایت فقیه باشه، ولایت انبیاء اعظام باشه. یکی از راهی خیلی خیلی آقا عجیب غریبش. کیا اول بذارید من سوال کنم، کیا دوست دارن مطمئن بشن که، چون ما همه میترسیم نکنه آقای امام زمان السلام تشریف بیارن ما یه وقت مخالفت کنیم، وقت ته دلمون یه نق بزنیم. آره نیست که الان مقابل ما دستور بده همه میگه فداش بشین، اومد معلوم نیست دیگه چی میشه. کیا دوست دارن بدونن، مطمئن بشن، نه بدونن فقط، مطمئن بشن ولایت پذیر 100% هستن؟ هیچکی. خنده شما یعنی همه؟ چه سوالی میکنی؟ خب ما هم قبول کردیم. خب اونا این بحث رو بشنون، میخوای مطمئن بشی ولایت پذیر 100% حقیقی انشالله هستی، این ولایت گریزی نامرئی رو خفتش رو بچست از بینش ببر.
یه صورت برای ولایت گریزی هست که آدم چیکار میکنه؟ اینجوری ولایت یه کسی رو که نتونست از زیرش در بره میپذیره، از انواع و اقسام ولایت‌های دیگه آده در رو مبهم بود. توضیح دیگه بدم، اونایی که نظام تسخیری رو نمیپذیرن، آدم ها با هم تفاوت دارن، ما باید تفاوتهای همدیگر رو بپذیریم. هر جا کسی بر ما ترجیح پیدا کرد نوکرم، با شما بهتر برده چشم. میگن حضرت امام در مقابل دکترهای خودش وقتی که مثلا دکترها اینجوری میگفتن که ما به کسی میگیم سرطان داری، میگه اه چجوری، بعد مثلا بگیم چی شما باید چیکار کنی، میگه حالا بعد چیکار میشه، چی میشه، من این دارو رو بخورم اینجوری میشه، همه نظرها اینجوری. میگن امام تنها مریضی بود برای ما که اصلا سوالم نمیکرد از ما، خب باشه من رو چیکار کنم. اینقدر بچه حرف شده، اینقدر بچه حرف شده. حالا دقت کنید، خیلی دقت میخواد، خیلی ساده است ولی خب خیلی دقت هم میخواد برای اینکه بچسبه. بعضی ها نظام تسخیری رو ظرفیت ندارن بپذیرن. میدونی چی کار میکنن؟ میان یکی دوتا که زورشون خیلی زیاده میپذیرن، اونایی که زورشون کمه دیگه نمیپذیرن. معلوم شد آقا؟ نشون میده تفاوت رو من میپذیرم، نشون میده نظام تسخیری رو من میپذیرم، اینجا باشه میپذیرم، اینجا نمیشه کاری کرد. ولی یک پدری در میاره در اون زمینه‌هایی که فرصت پیدا کنه یکم شفافترش کنم در تاریخ، بعد بیارمش توی زندگی خودمون. ولایت پیغمبر رو پذیرفته چون راه نداره دره. آقا نوبت امیر المومنین میشه، در خونش آتیش میکشه. درسته؟ ولایت امیر المومنین رو پذیرفته، راه نداره دره، نوبت امام حسن میرسه در میره. این مثال های خیلی درشت شد، بعد من با شما کار دارم، شما تو این مثال همه 20 نمره 20 میگیره. بعضی ها ولایت امام رو پذیرفته بودن، امام خمینی خودمون را رضوان خدا بر او باد، آقا چه ولایت پذیری، نوبت آقای خامنه این که شد سلام محمد آقای محمد بچه صلوات نفرسته بودن اونا نفرسته شما که فرسته دید همین دیگه، یعنی به کمک هم دیگه ما این سخنرانی رو اجرا کردیم، یه طرفه نبود. خیلی ساده است. آقا چرا اینا خراب شدن؟ نه اینا خراب بودن، اینا خراب بودن. اصلا یه مدل ولایت گریزی اینه که اونی که نمیتونی باش مخالفت بکنی دیگه مخالفت نکن، بعد بذار فرصت برسه یک پوستی از بقیه بکنی که دیگه حساب کار خودش رو بکنن. این مثال خیلی واضح و وحشتناکشه. یه کمی مثال رقیق‌تر بزنم براتون. البته بذارید این مثال های خیلی واضح رو بگم. طرف ولایت آقا امام زمان رو میپذیره، میره یبن الحسن آقا فداد بشم، حالا ولایت کس دیگر نمیپذیره، فرق قبول نداره. ببین تو دروغ نی، تو آقا بیادم، حالا انشالله که آقا بیاد متنبه بشیم، ما که بخیل نیستیم. ولی ولایت پذیر، ولایت پذیر دیگه، گیر نمیده. یادتونه عرض کردم که بعضی ها نظام تسخیر رو به صورت نامرئی نمیپذیرن، یعنی تا اونجایی که بتونن در برن در میرن، اونجایی که نمیتونن در برن تسلیم میشن. بلاتا هم داستانش همینه، امام حسین نوکرشه، شهدا رو احترام نمیگذاره. ما یه زمانی زمان جنگ روزه میخوندیم از شهدا حرف میزدیم، زمان جنگ بود دیگه، کجایی ده شهید؟ آقا چون مجلس روزه امام حسین رو خراب میکنه، بابا این هم شهیده دیگه، جوجه امام حسینه. ما که نمیگیم این رفت کربلا و جو 72 تن شد 73 تن، ولی خب حالا این بالاخره اینم جوجهشه دیگه.
دقیقا همون نمیتونه، میگه این فقط این چون زورش به امام حسین نمیرسه امام حسین میپذیره، هر سرجده دیگری رو نمیپذیره. اگه بخواد همه سرجده ها رو حکومت به اندازه خودشون یه ذره احترام بگذاره که دیگه تواضع مطلق میشه و تکبرش رو چه خاکی به سرش بریزه. اون وقت مذهبی زده حزب اللهی گری میشد. میخوام چیزشو میخوام اون ساختارشو بدونید و من اصلا به فرد و شخص توی این وسط کاری ندارم. نکته جالبتر اینه که باید مثالهای یک کمی ظریف بزنم از تاریخ. پیامبر گرامی اسلام جیش اسامه تشکیل داد. اسامه چند سالش بود؟ 18 سالش بود؟ 19 سالش بود؟ حالا من یادم به ازش پرسیدم یه بار ولی الان فراموش کردم. 19 سالش بود. ما اون موقع چند سالمون بود؟ 19 سالش بود ظاهرا. چرا این کارو کرد؟ بحث فرمان خودش نیست فقط. بگید میخواست مردم رو امتحان کنه با فرمان خودش. نه، بحث حالا فرمان پیامبر که محترم جای خودش هست. ولی ببین آقا این آقا هنر داره. اسامه نه امامه، امامم نیست، امامه معصومه، اصلا جزء یارانه مثلا سلمان فارسی هم نیست. یه هنری داره، من گذاشتمش برای این کار، به درد میخوره بپذیر دیگه. این تموم شد. این ولایت گریزی نامرئیه، درسته؟ نظام تسخیری رو راحت کامل نمیپذیره. حالا بیارم تو خودمون. ما که ولایت فقیه الحمدلله قبول داریم و واقعا ملت ما یه ملت عجیب و غریبی هم. در طول تاریخ، در طول تاریخ خلقت مانند این ملت نیومده. عجیب و غریب نظر خوب بودن ها، واقعا عجیبه. شما خیلی مثلا آب توی این مملکت تکون نخورد. بنده اعتقادم اینه ولایت پذیری مردم دوران مقام معظم رهبری از دوران از امام بیشتره. یه جایی گفتم، بعضی ها گفتن که آقا شما داری با امام، چون با امام که من کاری ندارم، مقام امام بالاتر از مقام معظم رهبری. ما که مقام معنوی آدم رو تشخیص نمیدیم، ولی میگی باشه، میگیم باشه. الان ما اگه اینا نگیم خود آقا ناراحت میشه، خود مقام مدرانه ناراحت میشه اگه بگیم که ایشون مثل امامه. ما چی کاره این بینید خالت بکنیم؟ شما معتقدی امام بالاتره از نظر مقام معنوی؟ ما که عقلمون میسته قد نمیده، میگیم چشم باشه. ولی من به شما یه چیزی بگم، مردم رو دارم صحبت میکنم. مردم چقدر امام رو میپذیرفتن؟ آه خیلی خوب، حالا داد نزن. جو انقلاب، جو جنگ، با اون جو سنگین کسی رهبری امام بپذیری زیاد هنر نکرده. جو الان، جوی که گاهی سالها صریحا کار شد علیه آقا، حالا جو الان اینقدر ولایت پذیری، خب این امتیاز ویژه مردم ماست، درسته؟ من یادم بعضی اول انقلاب دنبال امام افتاده بودن، فرمودن چون امام فرموده بود که آب و برق رو مجانی میکنیم، دیدی که مجانی نشد، میخوای زد انقلاب بشی بشو. ولی ببین این همه ولایت پذیر، حالا دیگه جب که نیست که کسی رو بگیره، که واقعا ولایت پذیری حقیقتشو نشون میده. اوائل بعد از انقلاب ولایت پذیری حقیقتشو نشون نمیداد، اصلا نمیفهمیدیم، باید امتحان میشدن دیگه. حرف من خیلی حرف روشنیه، حرف من خیلی حرف روشنیه. ناخالصی پای رکاب از امام زیاد بود دیگه، دیدی که نمونه ها شد چقدر به انقلاب بعدن تولید شد، معلوم شده چه وضعش خراب بوده. ما واقعا ملتمون امتیاز داره، امتیازاتش هم به تبعیت از حضرت امام نیست، امتیازاتش به تبعیت از مقام معظم رهبریه. چون الان امکانات ولایت پذیری کمتره، ولی ولایت پذیری محکمتر داره خودشو نشون میده. بابا ایول میگه، کسی نمیگه این حرفا رو، ولی باید اینا دونست اینا هست.
ما تو این جهت مشکل نداریم، ولی میخواییم درجه ولایت پذیری خودمون رو ببریم بالا. خب آقا پسر، نکنه شما امام مقام معظم رهبری رو قبول داشته باشی ولی تا جایی که بتونی از جای دیگه در بری؟ نمیشه الان اینجوری داشته باشی؟ یه وقتی از منظورم به مقام معظم رهبری نمیرسه، این حالت روانیه ها، یه حس روانیه، اصلا به مخیلم هم خطور نمی کنه. آقا رو نپذیرم، یه بحث ما حزب الله هست. خب تو هم میپذیری؟ بله، هر کسی یه امتیاز داره، امتیازاتی خدا بهش داده، درسته؟ اهم یقسمون رحمت رب بکر؟ نه، خب خدا رحمتش رو تقسیم کرد داده به این آقا، ما هم پذیرفتیم 100%. حالا تو واقعا آدم این کاره ای؟ نظام تسخیری میپذیری؟ پس چرا اون موقع این کولر ساز اومد؟ حالا ما کولر ساز گیر دادیم، کولر ساز هم نداریم، ما فکر نکنیم ما اخیراً کولر ساز داشتیم و اینا، مثال همجه افتاد در زبون ما. کولر ساز اومد حقش روش ندادیم، چرا خواستی ازش در بری؟ آقا این چه ربطی به اون داره؟ کاملا ربط داره. نظام تسخیری رو همش باید بپذیریم. آقا ولایت پذیر کسیه که هر کسی هر ترجیحی داشته باشه میپذیره. چی گفتیم آقا؟ در معیشت، در معیشت. خواهش میکنم دوستان اهل فضل تأمل بفرمایند، خدا چرا تفاوت در معیشت رو در کنار تفاوت در رحمت قرار داده؟ ولایت پذیرها میدونه چه آدمایین؟ در زندگی ائمه خدا شما ببینید، آقا یه کسی یه هنری داره میپذیریم، بیاد. یه کسی یه امتیاز داره، امتیاز شو میپذیریم. نه اینکه همه رو نایب امام زمان بدونیم، نه، بحث من این نیست. نمیگم همه هم بر ما ولایت دارن، امتیاز رو میپذیریم. در معیشت، در رحمت ولایت هست، در معیشت که ولایت نیست. خود حضرت امام به دکتر میرسه، دکتر میگه من تخصصم میره این کار رو بکنی. امام انگیزه مخالفت نداره دست و پا بزنه، نه ببینم آخر ببینیم یه جوری میشه از این حرفی آقا دکتر در اونها متخصصو دیگه انقدر راحت میپذیره. میدونم چی میگم؟ ولایت پذیری تو میخوای بفهمی شخصیتاً گل ولایت پذیری داری یا نه؟ گل آخه یه وقت خودم میبینیم جو منو گرفته، چون میلاده عرض بکنم یه دفعی دور خانه کعبه داشت طواف میکرد، تکراری هم هست، جو گرفتش گفت وای خدا کشته شد، چیر خدا کشته شد، جو یه دفعی آدم شعارهای تونتون هم میده. من ببینم چی دارم میگم، مثلا یه بار خودم مرور کنم چی دارم میگم، آروم برای خودم مرور کنم. یعنی اینجوری میشه، میخوام بگم که بعد بلند میگم، اینو بذار اول آروم برای خودم بگم بعد ببینم چی برای شما بگم. بلد نیستم حرف بزنم دیگه. یکی از رفقا میگفتش تو فقط بلدی حرف بزنی. گفتم به خدا اگه یه دونه هنرم داشته باشم اینم بگی عمو علمو خلاص گفت بریم دیگه، بی دغدغه. آدم هیچ هنری نداشته باشه خیلی راحته، ببین مواظبت نمیکنه چیزی رو حفظ کنه، کلی شرک و کفر و نفاق میاد سراغ آدم از چیزی داشته باشه، هیچی نداریم راحت خلاصمون کن. ببین میخوام میگم که آدمی که ولایت پذیره حق هیچی رو ضایع نمی کنه. خوبه اینجوری بگم؟ چیش؟ آخه این حرف خوبی بود، درسته؟ از تحویل نمیگیرید، سرزی کن بدید اینا، نمایش نامه بدید، اونجا تئاتر که من اجرا میکنم که تئاتر اجرا بشه چراغ خاموش میکنه، هیچ کی فقط صحنه دیده بشه، تو بازی تو بکن برو، چیکار داری مخاطب چیکار کرد؟ نه آقا ما داریم سخن پراکنی میکنیم، حق هیچ کی ضایع نمیکنه، قدر هر کسی رو میدونه. این اینش خوبه، بذار باشه.
ولایت پذیر ها خود حضرت امام ولی ما بود، ولی ولایت پذیر بود. مثلا بعضی از مراجعی که حالا مراجع نه، بعضی از مجتهدینی که ضد انقلاب بودن اجرشون رو میداد، میفرمود حالا ضد انقلاب هم بعضا نبودن ها، غیر انقلابی بودن، میفرمود اینا با سکوتشون ما رو تایید میکنن. ببین سهم هر کسی داره میده. شما دیدید مقام معظم رهبری برای یکی از کسانی که در حد مرجعیت ضد انقلابی میکرد چه پیامی برای فوتشون دادن؟ قدرش میگه این قیمتش این بود، اینش تایید میکنیم. برای کسی ضد انقلابی میکرد، برای یکی از مراجع تقلید که غیر انقلابی نشون میداد، وقتی فوت کردن مقام معظم رهبری چه پیام مفصلی دادن؟ خود مقام معظم رهبری ولایت پذیره. ولایت پذیر یعنی شخصیتا، ولایت پذیر یعنی این که حق هر کسی رو میده، انصاف رو در مورد همه رعایت میکنه. چقدر حرف خوبی شده، خیلی حرف خوبیه. شیعه انصاف رو در مورد همه رعایت میکنه، شیعه حاضر هر برتری اندکی که هر کسی تو هر قسمتی داره بپذیره. آقا اینش خوب. شما شخصیت شیعه رو نگاه کن، چه شخصیت باز کیه؟ شما باید آدم باز و آدم لارج و آدم انعطاف پذیر، اون بیدین و بیحسیت و بیمانی باشه که از باب پلورالیزم و از باب کوفت زهر مار میاد میخواد همه باطلها رو حق جلوه بده. شخصیت انعطاف پذیر باز تایید کننده. مثلا بذارید من از اینجور آدم های ولایت پذیر نام ببرم. ببین نداره نام ببرم، بعضی ها رو من میبینم اصلا این شخصیتا آدم منصفیه، این شخصیتا آدم منصف. من آقای آیت الله مصباح خدا حفظشون بکنه، عجیب تویشون من انصاف علمی میبینم. من نمونه برای شما مثال بزنم، یه بحثی هست به نام عقده ادیپ که آقای کی مطرح کرد؟ فروید مطرح کرد. یکی از مسخره ترین حرفایی که تو عالم میشه زد که مثلا حالا دیگه نمیخوام این اصلا زشت من توضیحش بدم بالا منبر. عقده ادیپو برید بخونید که میگه انگیزه همه رفتارهای آدم، اصلا نمیشه بگم هیچ ولش کن، یعنی از زنا و سرقت و همجنس بازی من میتونم بگم، اینو میتونم بگم، از نظر یه سخیف زشت مسخره‌ای. یکی از اساتید که 12 سال انگلستان درس می‌خوند میگفت تو انگلستان دیگه اصلا اینو درسش نمیدن. حالا این نظریه رو بزنید آقای مصباح، این چقدر منطقی باش برخورد میکنه، قسمت درستش رو میگیره ازش هم استفاده میکنه، قسمت غلطش رو می‌ذاره کنار. آقا این آدم خیلی منصفه. من یه جایی که اهل این بحثا بودن میگفتم آقای مصباح میفرمودن مفهوم عقده درسته، اینو ما داریم، ایشون نکته خوبی پیدا تفتون بهش پیدا کرده. عقده یعنی چی؟ یعنی یک نارضایتی، یک به اصطلاح علاقه سرکوب شده، سرکوفت خورده که بعد یه جورای دیگه خودشو نشون میده. اینشو میپذیرفتن، بعد میگفتن که نه اون علاقه که سرکوفت خورده اونی نیست که آقای فروید میگه، که بعدش هم ریشش رو به مسائل جنسی میبره. شما برید یه دور معارف قرآن ایشون رو نگاه بکنید، حالا معارف قرآنشون که حالا این وجه رو نشون نمیده، ولی باز هم منصفانه برخورد کردن رو نشون میده. با آیات قرآنشون طرفدارانه و شعاری برخورد نمی کنن. مثلا ما از بعضی از آیه های قرآن خوشمون میاد، چهار تا حرف حق دیگه هم بهش میچسبونیم، کار خود میکنیم. از یه آیه خوشمون میاد، قرآن هم که فداش بشم، چهار تا حرف حق خوبه دیگه هم به همین آیه میچسبونیم. ایشون من از نوادریه که دیدم حرف حقی که به این آیه بی ربطه میگم این به این به اون آیه نمیخوره، حالا حرف درستی هم هست دلیلش جای دیگه هست ولی به این ربطی نداره. چی منصفه؟ آدم منصف و آدم میگه ولایت پذیر. آقا یه جای حق یه کسی رو ندادی، برتری یه کسی رو نپذیرفتی، تو ولایت پذیر نیست، شخصیتا ولایت پذیر نیستی. آقا چرا من امام پذیرفتم؟ خب زورت نرسیده پذیرفتی. نظام تسخیری رو ولایت پذیر میپذیره. من هر کی ترجیح داشته باشه میپذیرم. این انظر گل ولایت پذیره. خدا میفرماد حالا این ترجیح داره باشه، اینم میپذیرم. من بعضی از آدمهای غیر حزب اللهی رو دیدم، اینقدر ولایت پذیرم. یک بار آقا رو دیدن تموم شده، آدم اصلا مذهبی نیست، یه بار آقا رو از نزدیک دیده گفته نه تموم شد، من آدم این کار است. میپذیره اصلا بعضی ولایت فقیه بلد نیست، ولی شخصیتا مریض که نیست، فی قلوبه مرضون نداره. اگه نامذهبم هست مال جهالتشه، مال اینکه تو این وادی نبوده، ها؟ مال اینه که مشغول چیز دیگه است، مریض ولی نیست. ولایت پذیریش ملس آقا، هر کی تخصص داشته باشه میپذیره. آقای دکتر متخصص میری پیشش میگی اینجوری، یه کمی از تخصصش میره بیرون میگه والا من نمیدونم. بردی دکتر چی گفتن؟ اصلا قشنگ آماده از حرف دکتر متخصص دیگر رو بپذیره. این آدمی که انصاف میده به برتری کس میگه، شخصیتا ولایت پذیره. این آماده است بیار با ولایت نزدیکش رو زود میپذیره. ولی بعضی ها نظام تسخیری رو زورشون میاد بپذیرن، خب طبیعتا دیگه به ولایت هم که برسن دیگه پدر در میارن دیگه، چون ولایت نجیبم هست، زورم نمیگه، آبرو هم نمیبره، دیگه یقینا مظلوم میشه. خب جنبندی بکنیم بحث رو، قسمت دوم بحث رو، قسمت اول بحث رو کاری نداریم، قسمت دوم بحث رو جنبندی بکنیم. طرفدار ولایت فقیه با کلاس ترین، انعطاف پذیر ترین منصف، به جا به جا، همش به جا، با کلاس. آخر کسی انصاف بده میگم با کلاس، به این معنی بازم هم کلاس اینجوری ها، نه این که حتی کیف سامسون دستش بگیره. آدم منصف در پذیرش هر برتری، برتری مقام معظم رهبری هم میپذیره، برتری امام هم میپذیره. اصلا یه آماده است برای پذیرش برتری ها، برتری ها رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، در معیشت ما این درجات تفاوت قائل شدیم. مکرر در روایات آمده است، تو زیارتنامه ها داریم میخونیم، مکرر دشمنان ولایت کسانی بودن که این تفاوت ها رو نمیپذیرفتن. همین تعبیری که در معیشت آیه قرآن اینجا به کار میبره، برای حضرت ابراهیم و الانبیاء همین تعبیر رو به کار میبره، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، برای حضرت ابراهیم همین تعبیر، یعنی همه یه جنسه. تواضع، پذیرش برتری ها، انصاف دادن، دیدن حق، اینا خصلت های یه آدمی که شخصیتا ولایت پذیری داره. اتفاقا خود مقام معظم رهبری اینجوری، خود از امام من مثال دادم از زندگیشون در صورت با پزشکا چجوری رفتار میکردن، در صورت با امور نظامی امام مینشستن تو امور نظامی نظر میدادن، موقعی که سوال میکردن مثل یک شاگرد، مثل یک بسیجی پابرهنه مقابل تیمسارها، از همین جوجه های خودشون سوال میکردن. وقت این بچه های سپاه چه جوان های معمولی مثل خود شما بودن، خدا شده هیچ تفاوت خاصی هم نبوده، سابقه نداشتن، شدن بزرگترین جنگ های عالم رو فرماندهی کردن. چرا؟ به خاطر برخورد امام باشون، امام بهشون فرصت رشد میداد، ازشون یه جوری از یه شاگرد سوال میکرد حالا اینجا رو این دره رو بگیرید چی میشه بعدن؟ بعد اونا نظری که از امام میخواستن، امام بر اساس اطلاعاتی که از خود اینا میگرفت نظر بهشون میداد. خب اون سلامت روح امام خارج از ترس بودن، اون دقت نظر، قدرت حدس بالای امام، مقام معنوی، نگاه معنویشون، بله گره گشاست در آخر. ولی جالب این جلسات رو شما از امام ببینید چجوری چقدر قشنگ میدان میدن، تعصب کورکورانه یه ذره. خود مقام معظم رهبری اینجوریه، آدم تعجب میکنه، تعجب نباید بکنه. بعضی وقتا مقام معظم رهبری رمان خارجی توصیه میکنن بخونی، بعضی رمان ها مورد علاقه ایشونن، شخصیت های خارجی مورد علاقه ایشون، چرا امتیازاتشون ها؟ این آدم این چیزو خوب میفهمه. اصلا یک انصاف بده عجیب غریب، منصف. خود آقا اینجوریه. انشاءالله این روحیه پذیرش نظام تسخیری رو داشته باشیم، طلبه ها از تو حجره ها آغاز بکنن، بدون هیچ حسادت، رقابت، سختگیری، تعصب، روی گردونی. بعضی وقتا ما به امتیازات فعلتون نگاه نمی کنیم، اعصاب خود میشه نگاه کنیم، حالا که ما نگاه نمی کنیم زرنگ، خب نگاه کن، بگو به به واقعا من هر طور من تو رو میبینم خوشحال میشم، تو چرا دستخط قشنگی داری. بپذیریم امتیازات همدیگر رو، بپذیریم همین پذیرش امتیازات همدیگر تو زندگی عادی شخصیت ما رو آماده میکنه برای ولایت پذیری. میخواد بگم به شما کیا یه عمری ولایت میپذیرن آخرش در میرن؟ نه، که شخصیتا خودشون رو برای پذیرش نظام تسخیری آماده نکردن. ای امام زمان علیک السلام از ما بپذیر امشب ما رو، بعد ما رو ولایت پذیر قرار بده. اون وقت تمرین میکنی هی تو نظام تسخیری پذیرش ترجیح ها رو، روحت آماده میشه. الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه و یکی از رسالت خودش رو کجا قرار بده. که میخواستم یه نکته ای بگم که دیگه وقت نیست ببخشی. یکی از آدم هایی که مثلا میپذیرفت، مثلا حضرت آیت الله العظما بهاءالدینی، مقام معظم رهبری، میرفت خونش یا آقای خودش میگفت، آقای دکتر میگفت، خود آقای بهاءالدین، من خودم ازش شنیدم، میگفت امروز خورشید در خانه ما طلوع کرده. بابا ایول، شما سن آقای بهاءالدینی بشه. بعد یه کمی غیب بینید، حالا علی ظاهر علی ما نقل از امام جلو باشه، بعد مقام معظم رهبری شاگرد از امام باشه، بعد بیا در مقابل مقام معظم رهبری اینجوری تواضع بکنی. خب یه هر کسی که نمیشه آقای بهاءالدینی که، یه آقا آدم مثل هوای نفس نداره، آقا یه ذره بهت بر بخوره، چیزی بگو. خورشید در خانه ما طلوع کرده. این که ما تصریح میکنیم به میلاد مقام معظم رهبری، این مال این نیستش که بخوایم کار کور انجام بدیم، ما یه کار شعاری انجام بدیم. اگه تو جامعه اثر منفی میخواد بگذاره، بعضیا فکر کنن ما مثلا شخص پرست شدیم به جای شخصیت پرست. شخصیت خوب باید پرستید، پرستید معنی این که احترام گذاشت شخص موضوع. بله، بله. بعضی از رفقا میگن ما میلادیه بگیریم برای مقام معظم رهبری یا نه، میگم والله من نمیدونم، اگر اثر منفی نداره حتما بگیرید. من وقتی که میشینم میگم که میلاد آقاسم شاید جشن بگیرم، میدونی چقدر تواضع کردم، میدونی تواضع چقدر لازمه برای روح انسان. حالا یه وقت اگه من واقعا نمیفهمم این چیزا رو، یا میگی نه آقا واقعا اثر منفی داره تو جامعه، خب والا نگیریم. درسته. ولی اگرم میگیریم شما بدونید شخص پرستی نیست، امتیاز داده دیگه، خدا امتیازه. دشمن اعتراف میکنه، دوست چرا اعتراف نکنه؟ واقعا اگر خدا این امتیازاتو به این آقا، امثال این آقا هر کی خوبه، امام نداده بود، خب کار لنگ میموند، عقب میافتاد. هر کسی دیگه هم جای ایشون امتیازاتو داشت، میلادشو باید جشن گرفت. پسر آقای دکتر حسابی یه بار دیدم حرف قشنگی میزد، انصافا حرف خوبیه. حالا ما خودمون یه کمی ادای آدم حسابی ها در بریم انصاف بدیم دیگه. حالا شب ما اینجوری صحبت کردیم، یه خودمون آدم حسابی بشیم، شبیه آدم حسابیه. ایشون میگفتش که چرا شخصیت ها رو تولداشون رو جشن نمیگیرید، فقط رهلتاشون رو. راست میگه، یعنی با البته درسته به یه معناها، آدم تو جشن زیاد سر صدا نکرد اونقدر اهمیت نداره که تو عزا سر صدا نکنه. روایت داریم، دقیقا پرسیدن ما اون چیزی که لازم تر هست عرض تسلیت در عزاست یا تبریک در جشن؟ فرمودن که عرض تسلیت در عزاست. خب این طبیعیه. عروسی پسرش نتونستی بری، میگه آقا جون وقت نکردم ببخشید، انشالله که مبارک باشه، هیچی نمیشه. ولی پسر جوانش رو از دست داده، باید بری، زشت نری. اینی حالا این هست، ولی این هم بد نیست. ما آقای بهادینی رو تولدش هم یه تذکاری داشته باشیم، مثلا آخی ازش یاد میکنیم، تولدش هم مثلا بدونیم که یا اصلا رهلتش هم یادمون نیست که یه، ولی احتراما رو اینجا این طرفیش هم داشته باشیم، چیز خوبیه. انشاءالله که خداوند متعال همه ما رو ولایت پذیر بار بیارن. ما بالانس انشاءالله فردا شب میلادیه برای حضرت زهرا سلام الله علیها بگیریم. ببخشید، برای حضرت زهرا سلام الله علیها بگیریم. چی شد؟ آها بله، خب بله، اونم یه حرفی دیگه، بعد این رو بحثش دوباره فکر کنیم. یه تغییراتی دیگه اونم درست هجریش البته. خب من از وقایع سیاسی روز ظاهرا غافل بودم. اوضاع اسرائیل رو خطبه نماز جمعه خودمون منتبی نماز چه نمیخواییم، ولی باید در نظر میگرفتیم. فرمودن که حزب الله، حالا اسمس رسیده، اسمس ها هم اعتبارش مثل اونه که آقای زیدان گفتن به من، گفت علی دایی من زدمش، معلوم نیست چیزی، ولی انشالله که درست باشه. راستی قصه های زیدان هم نفهمیدین چی شد، بالاخره تروریستش گفتن، بعد رفت پشت پرده اومد گفت به خواهر مادر من پشت داد. این نفهمیدین چی شد، در قصه را بستن. ولی یه استرس خوشحال کننده رسیده که حزب الله یک ناو اسرائیلی رو منهدم کرده، شما تکبیر بگید. الله شما که اکثرا تو سنا نگاه میکنم اصلا سنتون به جبه و جنگ نمیخوره، جوجه تر از این حرفایید که تو جنگ شرکت کرده باشید، ولی مایی که در جنگ شرکت کردیم ما میفهمیم که کشتن یه اسرائیلی چقدر، آقا منو بگی که دارم میگفتم، مزدش بیشتره از جنگ ایران و عراق که ما داشتیم. شهید همت یادش بخیر توی تپه‌های جولان یه بار توجیه میکرد ما رو، اصلا انگار آب لب و لوچش را افتاده بود، میگفت یه دونه آدم یهودی اسرائیلی دشمن اسلام بکشه خیلی فرق میکنه بچه ها با عراقی بدبختی که بیادن جلو ما. جنگ نکنه ها شما بچه دیگه، حالا انشالله بعدن هست. ولی آقا این حزب الله لبنان چه کیفی داره میکنه تو این جنگ، واقعا من حسادت میکنم. قبطه یعنی قبطه یعنی قبطه میخورم. آدم اسرائیلی بزنه، عشق ها کیف بگه، اگه کیف نکنی کافری. واقعا عرض میکنم، ما عداوت با دشمنان دین باید در درونت اینقدر باشه واقعا دستشون درد نکنه. ولی ما بحثمون فکر نکنید که غافل از زدن ناوه، ما همین بحثی که داریم میکنیم اینجا
اینا اون تبلایی که صداش بعدن در میاد. همین که گفتیم ولایت پذیری خودمون رو چیکار کنیم، اینا خرج اون موشکی که حزب الله لبنان زد به ناوه اسرائیلیه. و شما بدونید این خبر خبر مهمیه، ناوه اسرائیل زدن شوخی نیست. خیلی من تو اخبار خونده بودم، منتظر بودم که بالاخره اسرائیل تحرکی داشته باشه و یعنی یه کاری اتفاق بیفته. الحمدلله از اخبار ظهور بود که این کشتار انجام شد. خب ناراحتیم. حضرت الله العظما بهجت سخنشون رو ظاهرا آقای ابوترابی نقل کردن به دیوار مسجد دانشگاه تهران زدن. یه اصلا دادم میترسه این چیزی نقل بکنه زود تکذیب میشه. من آدرسش رو به شما بگم. زده بودن که آدم از طرفی خوشحال میشه وقتی وقایع ظهور رو در نظر میگیره مثل خروج صوفیانی، از طرفی دلش میسوزه برای فجایعی که رخ میده. درسته این حرف مال یکی دو سال قبل ایشون بود. قایه طرف آدم خوشحال میشه، بله منطقه داره نشون میده که صدای قدم های آقای امام زمان علیه السلام به گوش میرسه. از یه طرف خوردن در واقع اسرائیلیا که میدونی یعنی چی، این نابوزد از این که شما آمریکا رو فتح کنی اهمیتش بیشتره. اهمیت حالا بعدا معلوم میشه دیگه، چون فرماندهی آمریکا اونجاست. و اینا مال کجاست؟ این ناب و اینا از کجا قدرت پیدا کردن؟ فضلت بشم همین جلسه که امشب تو نشستی اون قدرت پیدا کرده ناب و بزنه ولایت پذیریشه. بچه های شیعه حزب الله لبنان ولایت پذیری هاشون جا افتاده. همین جوان ها، همین امشب شما میلاد مقام معظم رهبری گرفتی، این همون نتیجه شونجا اینه. ما دقیقا تو بحث صحبت کردیم و یک ساعت در مورد ناوی که از اسرائیلی ها زده شد صحبت کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.